گفتگوی امشب از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ مثل همیشه سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما خواهد بود. ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای ماست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا مطلبی اگه دارید از طریق این دو پل ارتباطی میتونید با ما مطرح بفرمایید. اما موضوعات و عناوینی که در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی به اونها خواهیم پرداخت، در بخش پرونده ویژه به انتقاد و نقدها به افزایش مناطق آزاد در کشور خواهیم پرداخت. نگرانی ها از افزایش یکپارچه سهام در بازار موضوع دیگری است که به اون خواهیم پرداخت. در خصوص ضرورت ایجاد تغییرات بنیادین در بخش کشاورزی در راستای تحقق شعار جهش تولید هم گفتگو خواهیم کرد. و اما تحولات عراق و بررسی رویکرد مصطفی کاظمی نخست وزیر جدید عراق در قبال آمریکا و متحدانش هم موضوع دیگری است که در برنامه امروز در خصوصش بحث و گفتگو خواهد شد. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت 24 ساعته در اختیار شما خوبان خواهد بود.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
اما در این بخش قرار هست که در خصوص نگرانی ها از افزایش یک پارچه سهام در بازار گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فرهنگسازی شرکت اطلاع‌رسانی بورس. آقای دکتر بهزادفر سلام به شما، وقت شما بخیر، طاعات و عبادات قبول، عیدتون مبارک.
به نام خدا. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از بخش. در خدمتتون هستم.
بسیار خیلی متشکرم. بفرمایید که این روزها تحلیلگران بازار سرمایه خیلی از این وضعیت نگرانن. اولا مهمترین دلیل این نگرانی‌ها رو در چی می‌دونید؟
ببینید، شاخص بورس اوراق بهادار توی 3 سال گذشته روند سودی داشته.
بله.
حالا من تحلیلگر تکنیکال بازار نیستم، ولی به طور معمول خب بس بستر اینه که رشد، صعودها و نزولهای بازار سرمایه معمولا 16 فصل به 16 فصله، یعنی حدوداً 4 سال به 4 سال.
بله.
خب بعد از 4 سال نزولی حالا افتادیم توی 4 سال صعودی و بازار رشدهای شبیه به این رو توی سالهای گذشته هم داشته.
بله.
یه روند رونق و به اصطلاح نزول بازار سرمایه هم مثل همه جا، مثل ملک، مثل دلار، مثل مسکن، مثل همه ابزارها و بازارها توی دنیا ما این رو شاهد هستیم.
بله.
خب بازار سرمایه توی 3 سال گذشته روند صعودی داشته. سال گذشته بازی بازار خوب بوده، 2 سال پیش خوب بوده، امسال از اول سال تا الان که میشه حدوداً 1.5 ماه بورس حدوداً 100% بازدهی داده. یعنی
بله.
اگه شما توی 1.5 ماه سرمایه‌تون رو توی بورس می آوردین 2 برابر می شد.
بله.
احتمالاً نگرانی تحلیلگران بابت این موضوعه که خب این رشد شدید شاید مثلا بعدش پایه هایی نداشته باشه، که خب البته من میتونم برای شما بحث بکنم که احتمالاً پایه هایی هم داره.
بله.
ولی خب به هر حال نگرانی برخی از تحلیلگران بابت اینه.
و اینکه این نگرانی چقدر منطقی و بجاست؟
ببینین،
چون مرحبا بازار سرمایه است و بورسه و ممکنه اگر از طرف دیگه زوایای دیگر اقتصادی ما رونق پیدا بکنه، ممکنه دوباره این بازار سرمایه دچار رکود و افت بشه.
ببینین، این که بازار سرمایه الان جایی که هست جای ذاتی خودشه، داره ارزش ذاتی خودش هست یا نیست، خیلی سخت تحلیلش. خب آیا دچار حباب هست یا نیست؟ خیلی سخت تحلیلش، به خیلی از عوامل بستگی داره. یه دونه از عواملی که بهش بستگی داره نرخ سود بانکیه. یعنی الان نرخ سود بانکی خب در جریان هستین کم شده، 15% شده، یه زمزمه‌ای هست مبنی بر اینکه کمتر از این ارقام بشه. اگه این اتفاق بیفته جایی که الان بازار سرمایه هست اتفاقا جای مناسبیه.
یعنی نرخ سود بانکی هم به جهت رونق بازار سرمایه کاهش پیدا کرده یا خیر؟
نه، نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و خب بازار سرمایه بعدش رونق گرفته. کم شدن نرخ سود بانکی یعنی تضعیف به هر حال بازار رقیب دیگه، پول از اونجا میاد. نمیتونیم به صورت کلی بگیم خب الان بازار سرمایه دچار حباب شده، ای مردم ناراحت باشین یا نگران باشین، ولی خب تو بعضی از سهم‌ها خب ما شاهد رشد قیمت هستیم، حتی از ارزش جایگزینی هم رفته بالا. اما که کلیت بازار سرمایه این اتفاق براش افتاده باشه من تصورم نیست. خب برای اینکه مردم این ریسک بازار سرمایه رو یه مقدار متوجهش باشن، من باید خدمت شما عرض بکنم خب توی سالیان گذشته ما روزهای مثبت داشتیم، روزهای منفی هم داشتیم.
بله.
الان حدودا یک ماهه که بازار سرمایه خب کلا مثبته.
بله.
خب به جز یک روز کلا مثبت بوده و توی همین هفته گذشته سه هفته مداوم مثبت بوده. ما روزهایی هم داشتیم که برعکسش بوده، یعنی سه هفته کامل بازار منفی بوده.
بله.
همین که سرمایه گذاران یا مردم بدونن دارن در بازاری سرمایه گذاری میکنن که ریسک داره، که رشد قیمت ها هم داره، افت قیمت ها هم داره، به نظرم ما خیلی جلو افتادیم. یعنی شخصی شاید این ریسک رو بپذیره. ضمن اینکه ما خب به مردم خیلی داریم توصیه میکنیم که شما با مازاد سرمایه‌تون وارد بازار سرمایه بشین. این که من ماشینم رو فروختم آوردم وارد بورس اتفاق خوبی نیست.
نکته همینه. نکته اینه که یه تعداد مشخصی با مازاد سرمایه وارد بازار بورس شدن، اما به جهت این خبرهایی که در خصوص رشد بازار سرمایه در طول این دو سه سال گذشته مطرح بوده و حالا آنچه که خیلی خیلی به عنوان مشوق مطرح شده، حضرت عالی هم بهش اشاره کردید، اینکه سرمایه‌ای که ابتدای امسال وارد سال شده، وارد بازار سرمایه شده، 100% سود داشته، این باعث شده که بعضی از هموطنان ما و شاید به جرأت بهش گفت دیگه تعدادشون یواش یواش داره زیاد میشه، که به قول شما ماشین زیر پاشو میفروشه برای اینکه بیاد تو بازار سرمایه سرمایه گذاری بکنه و ارزش افزوده داشته، ارزش افزوده 100% داشته باشه. اینها نگران کننده است که خب این آدم یک سرمایه در گردش یا یک سرمایه ضروری زندگیش رو تبدیل میکنه به نقدینگی و وارد بازار سرمایه میکنه به امید سوداوری، اما اگر خدای نکرده اتفاقی عکس این بیفته، خب چه بلایی سر امثال هموطنان که این چنینی وارد بازار سرمایه میشن خواهد اومد؟
ببینیم، واقعیت اینه که در بازار سرمایه ما رشد و افت قیمت ها رو خیلی داشتیم، یعنی توی سالهای گذشته چندین و چند بار اتفاق افتاده.
بله.
اگه این اصول ساده رعایت بشه، همین این اصلی که من خدمت شما عرض کردم و همین اینکه شما سرمایه خودتون رو بدین دست متخصصین مالی یا افرادی که مجوز رسمی از سازمان بورس دارن، مثلا شرکت‌های حقوقی که خب حالا مشاور سرمایه‌گذاری یا حالا سبدگردانی یا حالا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هستن، خیلی از این مشکلات حل میشه، خیلی از این اتفاقات برطرف میشه و خب اینها میتونن مدیریت حرفه‌ای دارایی انجام بدن. ضمن اینکه شما وقتی مازاد سرمایه تو وارد بورس میکنی، اگه تلاطم بشه، اگه خیلی بازار مثبت باشه یا خیلی منفی باشه، شما اتفاقی توی کیفیت زندگیت نمیفته.
بله.
چون شما اساس منزلتو نفروختی، جهیزیه رو نفروختی.
بله.
چه میدونم ماشین زیر پاتون، کیفیت زندگی شما تغییر نمیکنه. چرا اون مازاد سرمایه خورده رشد میکنه یه مقدار افت میکنه؟ اینا رو به نظرم ما باید به مردم آموزش بدیم. کاری که شما دارین انجام میدین الان، خب من چندمین باریه که توی برنامه شما توی این هفته دارم میام.
بله.
احتمالاً همکاران ما و دوستان ما خیلی اومدن.
بله حتما.
شما به مردم دارین آموزش میدین که ای مردم عزیز، بدونین این بازار تخصصیه، همینجوری وارد این بازار نشید. شما مثلا میخواین یه لباسی بخرین، یه پیرنی بخرید، میرین دست مغازه رو نگاه میکنین.
بله.
ولی خب ما مثلا افرادی رو میبینیم در طول روز میان میگن سهم چی بخریم، همین یه سهم میخرن میرن. خب بپرسین اون وضعیت شرکت به چه شکله، وضعیت بازار به چه شکله، آیا با مازاد سرمایه اومدی، آیا شرکت رو تحلیل کردی، آیا آمادگی داری که مثلا وقتی منفی شد شما مثلا استرس نگیری و اینا. ما 3-4 روز پیش بازار منفی بود.
بله.
2 روز منفی بود. شاید براتون جالب باشه که رفتار اکثر سرمایه گذاران، این افرادی که خب تازه اومدن وارد بازار سرمایه، این شکلی بوده که فروختن بعد خریدن. یعنی فروختن 3-4% پایین تر، قیمت اومده پایین‌تر، باز خریدن، یه هزینه کارمزد دادن، یه ضرری کردن. این اینا داره نشون میده که سطح سواد مالی در جامعه یه مقدار پایینه.
خب یه نکته مهمی رو بهش اشاره کردید آقای دکتر بهزاد فر. با توجه به اینکه آگاهی نسبت به بازار سرمایه، خیلی آگاهی در سطح مطلوبی در جامعه ما نیست، به دلیل اینکه حالا بازار سرمایه ما چند سالیه که یه خورده به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته، میخوام بگم آیا وظیفه مسئولین نیست که حالا علاوه بر عرضه سهام یه نگاه بنیادی مبتنی بر عملکرد در خرید سهام رو به خریداران آموزش بدن و بگن نقاط ضعف و قوت رو، راهکارها رو، برای اینکه اون کسی که میخواد وارد این بازار بشه با آگاهی کامل وارد بشه؟
بله، این وظیفه مسئولین هست. خب مسئولین هم چندین و چند بار این کار انجام دادن. ما خب پیامک های خیلی زیادی رو، پیامک های آگاهی بخش رو، همین مطلبی که من شما عرض میکنم، پیامک کردیم به همه سهامداران تجامی ارسال کردیم.
بله.
یه سایتیه که خب مال خود سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه یا نهاد ناظر بازار سرمایه است، به اسم بورس مدیا.
بله.
این بورس مدیا دات آی آر که خب 19 قسمت یعنی حدوداً 4 ساعت محتوای آموزشی کاربردی بورس توش ضبط شده، توش قرار داده شده.
بله.
که مردم قبل اینکه سرمایه گذاری کنن برن این رو ببینن، نکات مربوط به بازار سرمایه رو یاد بگیرن. خب خود شما به عنوان همکاران ما، به عنوان بازوهای ما، خیلی دارین تو هم تلسداستی ما، هم تلویزیون، هم روزنامه، هم مطبوعات، هم جرایت، خیلی دارن راجع به بازار سرمایه توضیح میدن. افرادی که مربوط به بازار سرمایه، در بازار سرمایه فعال هستن، معمولا در فضای مجازی خیلی فعالن.
بله.
این همه جای دنیا این اثبات شده است، به این دلیل که خب چون با اخبار سر و کار دارن تو و با شایعات سر و کار دارن، به فضای مجازی هم خب نرخ شایعات خیلی بالاست.
بله.
داغ میان و میرن و اینا. خب توی اون فضا هم ما تلاش کردیم که مطالب آموزشی رو ارائه بدیم به مردم، این مطالب بازار سرمایه رو ما متوجه کنیم به مردم که خب این بازار، بازار خیلی تخصصیه و شما همونجور که داریم لباس میخرین، داریم طلا میخرین، خیلی میرین میرین میپرسین الان قیمت خوبیه، یه ماشین میخواین بخرین چقدر میپرسن مردم که الان قیمت بالاست پایین و اینا. اینا هم راجب بورس هم همین مقدار حساسیت رو داشته باشن. اگه مردم همین میزان حساسیت رو برای خرید سهام دارا باشن، خیلی خیلی به نفعمونه و خیلی جلوی ما.
و این که بهترین راه ورود به بازار سرمایه که ریسک کمتری داشته باشه چیه آقای دکتر بهزاد فر؟
ببین، این سرمایه گذاری غیر مستقیمه. من یه آمار به شما بدم.
بله.
یه مؤسسه خدمات مالی توی آمریکا به اسم دالبار.
بله.
این اومده تحقیق کرده، رفت از آدم‌ها مختلف پرسیده آقا شما چقدر سود کردین، اومده بازدهی‌های افراد مختلف رو بررسی کرده. شاید براتون جالب باشه، بازدهی‌های آدم‌ها از بازدهی شاخص کمتر بوده.
بله.
و اومده باز بررسی کرده ببینی که این درسته، یه تحقیق جدید کرده دیده بله این درسته. بعد رفته به این پرسیده و مطالعه کرده، نه به این جنبندی رسیده که عمده سرمایه گذاران احساسی عمل میکنن، یعنی جایی که باید بفروشن میخرن، جایی که باید بخرن
میفروشن. یعنی دقیقا برعکس،
دقیقا برعکس عمل میکنن. برای همین این بازدهی ها خیلی معکوسه. یا مثلا من مثال بزنم، شما از عمده آدم های اطرافیان خودت اگه پارسال میپرسیدین که دلار رو مثلا آدمایی که خریدن چند خریدین، اکثرا میگفتن 18 تومن خریدن. 18 تومن سقف قیمتی چند تا، اصلا سقف قیمتی همه دوران دلار بود.
بله.
دیگه بالاتر از این دلار به خودش ندید. خیلی از آدما رفتن اونجا خریدن. خب
بله.
یعنی آدمایی که به هر حال بیزینسی ان، آدمایی هستن که به هر حال انتظار میره که رفتار عقلایی داشته باشن
با این ذهنیت که میره بالاتر. آره. بر اساس شایعات.
آره، اتفاقا برعکس. حالا اگه ما این رو قبول بکنیم که سرمایه گذاران کلا احساسی عمل میکنن،
بله،
برای اینکه این مشکل حل بشه باید سرمایه گذاری غیر مستقیم رجوع بیارن و سرمایه گذاری غیر مستقیم از طریق شرکت های سبدگردانی و حالا صندوق های سرمایه گذاری مشترک ما امکان پذیره. اونها دارایی های شما رو مدیریت میکنن، چند تا فاکتور مهم دارن، یک تجربه بیشتر از ما دارن، به هر حال گرم بازار رو دیدن، سرد بازار رو دیدن، مثبت و منفی بازار رو دیدن.
بله.
دو، دانش بالاتری از ما دارن. خب اونا همشون متخصصین حوزه مدیریت مالی هستن، بحران‌های بزرگ مالی رو توی دنیا دیدن.
بله.
خب دوره‌های رونق و رکود یا سیکل‌های رونق و رکود رو توی کشور ما دیدن. خب به هر حال از نظر حرفه‌ای هم از ما مسلط‌ترن و هزینه‌ها برای اونا تقسیم به نسبت میشه. یعنی مثلا من اگه بخوام صورت مالی یک شرکت رو محاسبه بکنم، اگه 20 میلیون تومان پول دارم، 2 میلیون تومان باید بدم صورت مالی شرکت، یکی بیاد برام بررسی کنه. ولی یه صندوقی که 2000 میلیارد تومان پول داره، دیگه 2 میلیون تومان براش رقمی نمیشه چون مجموع پول ها اومده دیگه. اینا ویژگی های حالا صندوق های سرمایه گذاری شرکت سبدگردانی هستن که خب اینها رفتارشون رفتار منطقی تره. ما از مردم خواهش میکنیم که به این سمت رجوع بیارن.
امیدوارم فرصتی بشه بازم بتونیم خدمت شما باشیم آقای دکتر بهزاد فر و اطلاعات بیشتری رو بگیریم از زبان شما و در اختیار مخاطبینی قرار بدیم که علاقمندان در بازار سرمایه ورود پیدا بکنن، سرمایه گذاری کنن. خیلی متشکرم از شما.
من از شما سپاسگزارم بابت اینکه مسائل مربوط به بازار سرمایه رو با دقت و با جزئیات بررسی میکنید. این شاید چهارمین پنجمین مصاحبه من توی یک هفته گذشته باشه. خیلی حالا احتمالاً همکاران منم هستن با شما مصاحبه میکنن. اینکه اینقدر سخت دغدغه شماست از شما واقعا سپاسگزارم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. عصر بخیر. خداحافظ. ممنونم. اما در خصوص نگرانی ها از افزایش یک پارچه سهام در بازار گفتگو کردم با جناب دکتر بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطلاع رسانی بورس. شما شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی هستید. اگه مایلید که برنامه های رادیو گفتگو رو در هر شرایط و هر جا شنونده باشید، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید هر جا که باشید در هر شرایطی شنونده برنامه های مختلف رادیو گفتگو باشید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
در حالی که صنعت کشاورزی در جهان روز به روز شاهد پیشرفت‌های چشمگیری هست، کارشناسان میگن در کشور ما هنوز اصول اولیه تولید و کشاورزی به درستی رعایت نمیشه. حالا نکته مهم اینه که چرا عزم جدی برای رفع چالش‌ها در این حوزه وجود نداره. در این خصوص گفتگو می‌کنم با مهندس محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور. آقای مهندس ملک‌زاده سلام به شما، عصرتون بخیر، عیدتون مبارک، طاعات قبول.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه کشاورزان و دامداران زحمتکش و آسیب پذیر ما، و آرزوی قبولی طاعات دارم برای همه هموطنان عزیزم.
متشکرم. آقای مهندس ملک‌زاده
جانم، بفرمایید.
بخش کشاورزی کشورمون بعد از گذشت سالها
بله
همچنان از فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی، بله، عدم اجرای درست الگوی کشت، نبودن بازارهای صادراتی پایدار، بله، نداشتن شیوه های مدرن کشت و مسائلی از این قبیل داره رنج میبره که همه این مسائل باعث شده که توسعه و رونقی که باید در بخش کشاورزی با توجه به ظرفیت و پتانسیل هایی که ما داریم در این بخش شاهدش باشیم رو در اختیار نداریم. بله. چی شده که ما نتونستیم بعد از گذشت 4 دهه در حوزه آمایش سرزمین یه الگوی کشت و تنظیم بازار به صورت درست انجام بدیم و اقدامات موثری رو برای بهره برداری اقتصادی مفید از بخش کشاورزی داشته باشیم؟
بله، کاملا فرمایش حضرت علی صحیح و عین واقعیتی است که امروز کشاورزی و جامعه ما دوچارش شده.
بله،
مخصوصا اینکه با همین مطالبی که فرمودید ما دوچار یک عقب ماندگی تاریخی توی بخش کشاورزی شدیم، علارغم اون ارزش و اهمیتی که بخش کشاورزی برای کشور ما داره. همینجوری که شاهدش بودی در سال رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی باعث میشه که تازه رشد اقتصادی کشور ما صفر بشه، یعنی سایر بخش ها منفی هن، با رشد مثبت بخش کشاورزی صفر میشه. اما متاسفانه ببینید چقدر ما مشکلات عدیدهی توی بخش داریم که با این همه رشد مثبت، ولی میبینید هم تولید کننده ما به حقش نمیرسه، هم مصرف کننده ما باید هزینه گزافی رو پرداخت بکنه بابت خرید محصولات کشاورزی و یک فاصله قیمتی بسیار زیاد از تولید تا مصرف داریم، و همین که بهره‌وری درست و اساسی رو از این همه زحمت و فعالیتمون و این همه منابع و ظرفیت و پتانسیل توی بخش کشاورزی ما نداریم.
من یه نکته تو پرانتز عرض کنم آقای مهندس ملک زاده. من خاطرم هست توی یه مقطعی بعضی از کارشناسان اقتصادی با دلایل علمی مطرح کرده بودن که اگر ما بخش کشاورزیمون آنچنان که باید و شاید ازش بهره برداری بشود و همه اصول و قوانین و قواعد و دانش روز کشاورزی به کار گرفته بشود، در کمترین زمان ما میتونیم اقتصادمون رو از وابستگی به درآمدهای نفتی به واسطه رشد و توسعه کشاورزی خارج کنیم.
شک نکنید که کاملا ایشون صحیح گفتن و در واقع همین هم هست. ما یعنی تمام منابع و سرمایه هامونو چه در زمینی نفت چه معادن، همه اینا رو اگه کنار بگذاریم و فقط بخش کشاورزی رو رونق بدیم و رفع موانع رو بکنیم، مطمئن باشید اقتصاد کشور ما به شکلی میشه که از هر کدوم از کشورهای اروپایی و کشورهای خلیج که امروزه خیلی ادعا دارن در بحث این که اقتصاد خوبی دارن ما بهتر میشیم.
چرا هیچ اهتمامی وجود نداره برای اینکه از این ظرفیت استفاده میکنم. میشه؟
شما فرمودید در رابطه با آمایش سرزمین و الگوی کشت که واقعا یکی از معضلات بزرگ کشور ما همینه که ما الان برنامه درستی برای اجرای الگوی کشت نداشتیم.
بله.
خب الگوی کشت در وهله اول نیاز به یک بانک اطلاعاتی و آماری دقیق داره از بخش کشاورزی، که یعنی از تعداد بهره بردار، از نوع بهره برداری، از میزان سطح زیر کشت، میزان تولید، میزان مصرف ما. اگر ما اینا رو داشته باشیم مطمئن باشید به راحتی میتونیم با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دیگه‌مون الگوی کشت و آمایش سرزمین رو به خوبی انجام بدیم، که با مشکلات امروزی که مواجه شدیم که در یک روز مثلا پیاز یا گوجه فرنگی رو که مثلا نزدیک به کیلوی 2000 تومان هزینه تولیدش هست، کشاورز کیلوی 200 تومان ازش نخرن و یک روز هم مصرف کننده ما باید کیلوی 10-15 هزار تومان پول بده بابت یک کیلو از این محصول.
دقیقاً. بعد محصولی که در کشور خودمون داره تولید میشه.
بله، در کشور
به وفور هم تولید میشه.
بله.
خب بعد ما اگر میاریم اسخایم کارمای مهندس مرکز، بعد ما محصولات کشاورزی که با بهترین کیفیت داره در کشورمون تولید میشه وارد میکنیم. خب این خیلی فاجعه است.
خب اون البته برمیگرده متاسفانه به یک سری اهداف بسیار اشتباه و حالا من اسمای دیگه روش نمیذارم که متاسفانه به خاطر یک سری منافع برای افراد ما تولید خودمون رو نادیده میگیریم، برای واردات و مسائل دیگه اقدام میکنیم که یک منافعی به جیب یک سری افراد بره. خدمت شما که عرض کنم
ای کاش ما این نگاه رو عکسش میکردیم، یعنی اگر قرار بود منافعی رو به کسی برسونیم در جهت صادرات حرکت میکردیم که این منافع چند بودی باشه، به جای اینکه در واردات یه تعدادی یه منافعی ببرن بیان در صادرات ببرن، هم محصول ما به کشورهای دیگه رفته، هم ارزاوری داشته، هم بحث رونق تولید و اقتصاد کشور هست، و همین که یه تعدادی که قرار منافع مالی ببرن میبرن.
شما دقیقا شاهد این جریان بودید در سالهای اخیر توی این چند دهه، یعنی شما هر چقدر یعنی چند هزار تن یک محصول رو میخواستی به راحتی وارد میکردی.
بله، بله.
ولی برای صادر کردن چند تن محصول باید ماها دوندگی بشه، کاغذبازی بشه که اونم آیا بشه انجام داد یا نشه.
الان هم همینطوره.
این واقعیتش اینه که باید به قول شما عکس این قضیه میشد.
بله.
و یه موضوع دیگه، واقعا ما در بحث سرمایه گذاری در بخش کشاورزی متاسفانه خودمون موانعی رو ایجاد کردیم. از جمله اومدیم یک بروکراسی های بسیار طولانی درست کردیم برای پیش پای به حساب سرمایه گذار.
بله.
سرمایه گذاری که میخواد ورود کنه به بخش، برای سرمایه گذاری مخصوصا برای بخش صنایع که ما در بحث صنعت تبدیلی، تکمیلی، فراوری، بسته‌بندی و به ویژه انبار و سردخونه واقعا مشکل زیادی داریم. خب متاسفانه کاری کردیم که اینها باید بیان 7 خان رستم که هیچی، باید 50 خان را طی بکنن و نهایتا هم آخرش یه جواب نه بهشون میدن و اینا پشیمون میشن برمیگردن.
بله.
این مشکلاتی هست که متاسفانه در این بخش ما نتونستیم به خوبی عمل بکنیم که بتونیم محصولاتی رو که تولید میکنیم تبدیل و فراوری بکنیم، یا با بسته‌بندی های شیک ایجاد برند بکنیم، و یا نهایتا بتونیم اینا رو انبار و ذخیره بکنیم. به عنوان مثال همین امروز ما محصولات زیادی رو داریم تولید میکنیم، به اوج و پیک تولید میرسه، چون محل ذخیره سازی مناسب برای اینا نداریم، اینا همه میاد توی بازار اشباع میشه و متاسفانه خریدار نداره، تقاضا وجود نداره و یک پنجم هزینه تولیدش هم به کشاورز نمیرسه و شاید اینا تبدیل به ضایعات بشه و این همه منابع آبی و خاکی و نیروی انسانی ما همه از بین میره متاسفانه.
چرا؟ چون زمینه‌های صادرات درست و صحیح رو براش فراهم نکرده.
بله.
که اگر مازاد مصرف داشتیم بتونیم صادر بکنیم.
احسن.
کشورهای منطقه که به شدت علاقه مندن که از محصولات تولید جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه کشاورزی استفاده بکنن. خیلی بله. عجیبه که ما همچنان داریم عکس جهت حرکت میکنیم.
جناب امیری ببین، ما مشکل بزرگ و فقدان بزرگی که تو بخش کشاورزی داریم و میتونه کمک بکنه که تمام این مسائل حل بشه، بحث ایجاد زنجیره تولید و تأمین و ارزش هست که متاسفانه هیچ کاری براش صورت نمیگیره.
امیدواریم که در دوره وزارت جدید این اتفاق بیفته. ضمن اینکه ما یه مشکل دیگه‌ای هم که داریم آقای مهندس، بحث روش‌های سنتی جمع‌آوری اطلاعات و آمار در خصوص سطح زیر کشت هست. امیدواریم که اینها همه به روز رسانی بشه و اتفاقات خوبی در صنعت کشاورزیمون بیفته. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
درود بر شما، عصر شما بخیر و خدا نگهدارت.
خدا حافظ و ممنونم.
زنده باشید. ممنونم. اما در حوزه ضرورت ایجاد تغییرات بنیادین در بخش کشاورزی در راستای تحقق شعار جهش تولید گفتگو کردم با مهندس محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور. هجده و پنجاه و هشت دقیقه است. شما همچنان شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید.
دنیا بدون خط خوردگی.
فاتو بن سودا، دادستان کل دیوان کیفری بین المللی، اخیراً اعلام کرده که فلسطین حق داره برای ارائه درخواست در خصوص محاکمه سران رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات علیه فلسطینی ها به این دادگاه مراجعه بکنه. این اظهارات با واکنش رژیم صهیونیستی و رسانه های این رژیم مواجه شده. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای شهیدی سلام به شما، عصرتون بخیر، عیدتون مبارک، تعاد قبول.
متشکرم. بنده هم عرض سلام دارم حضور شما جناب عبیری و همکارانتون و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
زنده باشید. این اعلام دادستان کل دیوان کیفری بین المللی خیلی ترس و وحشت و رعب زیادی رو در بین سران رژیم صهیونیستی و مقامات و رسانه‌ها ایجاد کرده. فکر می‌کنید علت این نگرانی‌ها و وحشت چیه؟
خب طبیعی هست. از اون زمانی که فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان به عنوان ابتدا عضو ناظر و بعدم به عنوان عضوی که حق رأی نداره در دیوان بین‌المللی کیفری به رسمیت شناخته شد، حدود سال فکر می‌کنم 2012 بود.
بله.
از اونجا به بعد بود که رژیم صهیونیستی نگران شد، چون که در واقع پیگیری حقوقی مسائل مربوط به فلسطینی ها برای اونها به رسمیت شناخته شد، اون هم در رکن قضایی در واقع سازمان ملل که منصوب هست به دیوان کیفری بین المللی یا هم دادگاه لاهه.
بله.
و سال گذشته هم جهت اطلاعات عرض بکنم که همین دادستان اعلام کرد که تحقیقات مفصلی انجام شده پیرامون اقداماتی که رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی انجام داده و در اساس این تحقیقاتی که اعلام کردن بی‌طرفانه هم هست و وقت زیادی هم روی صرف شده، بسیاری از این اقدامات مشمول جنایت جنگی بوده.
بله.
و الان اخیرا هم اعلام کرد همین خانم دادستان که فلسطینی‌ها حق دارن که با استناد به همین تحقیقات و همچنین اسنادی که وجود داره تا یه سال